بسم الله الرحمن الرحیم و به اذن استعین و هو خیر و ناصر و معین. توفیق زیارت نبی اکرم انشاءالله نصیب همتون بشه و همچنین امام حسن مجتبی. به نیت زیارت این دوتا بزرگوار و همچنین ائمه بقی یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. جلسه امشب رو تقدیم میکنیم به امیرالمومنین علیه السلام، همچنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که عزادار واقعی این امشب هستند، همچنین از امروز یا امشبی است که امیرالمومنین به عنوان ولی همه مسلمانان توسط پیامبر و همچنین به اذن خدا به عنوان امیر مومنین منصوب میشه و در واقع چشم همه عالم به جمال ولایتشون به صورت ظاهر روشن میشه، برای اینکه انشالله پیوسته در زیر بیرق و علم امیرالمومنین باشیم. تو هر جلسه ای که میشینیم بلند میشیم حتما اسمی از امیرالمومنین بیاریم، خودمون رو مدیون امیرالمومنین ببینیم، زندگیمون رو، حیات معنویمون رو، همه اون چیزی که داریم رو از امیرالمومنین بدونیم. یه صلواتی خط بفهم. اللهم صل علی محمد. خلاصه بحث دیشب ما این بود که ما برای اینکه خدا خواه بشیم، علاوه بر اینکه بایستی عظمت‌های حقیقی رو ببینیم، علاوه بر اینکه در ما نامساوی‌ها چی مساویه چی مساوی نیست شک بگیره و بفهمیم که ما عزت خواهیم، ما بقا خواهیم، این رو ببینیم، بایستی یه مفهوم مثل وقار در ذهن ما، رجای به وقار در ذهن ما شک بگیره. گفتیم رجای به وقار به معنی اینه که انسان تو خودش یه کم بودایی احساس میکنه و احساس میکنه که در یه جایی این کم بوده جبران میشه، مثل یه ظرف خالی، خودشو خالی میبینه و میدونه که یه کسی هست پرش بکنه. وقار نه که فیزیک خوندن مثل بار مثبت و بار منفیه، بار مثبت وقار داره، بار منفی چی داره؟ خواهانه وقاره، وقار خواهه، یعنی دلش بخواد که اون چیزی که نداره رو از اون که داره بگیره، یعنی اون حتما یه چیزی هست که باید داشته باشه. به همین دلیل وقار رو میگن که ذات حمل کثیر، یعنی وقتی یه کسی موقر رو میگن، موقر میگن کسیه که خیلی حمل زیادی داره، به همین دلیل میگن این سنگین، به خاطر که سطح داراییش میگن خیلی سنگین. کسی که حلیمه بهش میگن با وقاره، یعنی همه علم داره، همه علمشو به دیگران میده بدون اینکه کسی بتونه از کوره درش ببره، به میگن وقار. بدی های انسان، نقص های انسان، فقر انسان بایستی توسط یک کسی در واقع جبران بشه. بحث غفران اینجا مطرح میشه به عنوان جبران، نزدیکتر از ستر به غفران جبران کردن، یعنی در واقع ترمیم، اینکه انسان یه زخمی میفته تو دستش، دستش ترمیم میشه، به این میگن غفران. یه آدم مریض میشه خوب میشه، نوش میگن قفر. قفران یعنی این که اون در واقع آسیبای قبلی جبران شده، کنه نبوده. اینا که تجربه بیماری کرون دارن یه هفته دو هفته تو خونشون میمونن دیگه کاملا بی حال میشن، انقدری که فکر میکنن که دیگه هیچ وقت سر پا نمیشه. بعضیشون اینطوری، بعد خدا قفران میکنه اینا، اصلا یادشون میره که اینا من یه روزی مریض بودم. خیلی ها اینطوری اصلا به این میگن قفران، یعنی انقدر این ترمیم میشه که اصلا بهش میگن شما همونی نبودی که کرونا داشتی، نمیدونم دو هفته خوابیده بودی. یادم نمیاد. آره خیلی اتفاقا مفصلا هم درد میکرد، کمرم درد میکرد، خیلی هم بی جون بودن. الان یادم نمیاد. حال قفران اینه که ترمیم میکنه. انسان باید قفران خواه باشه. به همین دلیل بایستی بره سراغ کسی که داره. اگه سراغ کسی بره که نداره سرش کلا میره. و کسی که مثلا فکر میکنه مدرک میتونه بهش اعتبار بده، مدرک هیچ وقت وقار نداره. ممکنه یکی بگه چرا آقا ما مدرک داشته باشیم میتونیم بریم یه جای استخدام بشیم. آره ولی نقصای تو رو نمیپوشونه. میگه چرا اتفاقا پول بهمون میدن؟ پول نقصا نمیپوشونه. پول به کسی علم نمیده. نهایت کاری که اهل دنیا میکنن اینه که آدم رو گول میزنن، بیشتر از اینم کاری دیگه بلد نیستن. یعنی مثلا نظاماتی درست میکنن که وقارگون است، اعتبار داره. مثلا شما اگه این مسیر رو بری به فلان مسند میرسی. اینا رو بهش میگن وقارگونه. واقعا وقاری نداره، سنگین نیست. چه چیزایی وقار داره؟ چه چیزایی مشکل من رو حل میکنه؟ چه چیزی نیاز واقعی من رو حل میکنه؟ نیاز محبت من رو چی حل میکنه؟ کسایی که فکر میکنن ارتباطات نامشروع نیازهای محبتشون رو حل میکنه، حل نمیکنه. اتفاقا اونا رو تشنه تر میکنه. ولی بهشون چیزی نمیده، چون چیزی نداره که بده. کسی که دارای چیزی باشه میتونه چیزی رو بده، ولی کسی خود اون بند خدایی هم که شما به ظاهر ممکنه عاشقش بشین، اونم خودش چیزی نداره که بخواد به کسی چیزی بده. که به همین دلیل جستجوی این که کی چی داره و من میتونم از کی چی بگیرم تعیین میکنه که خدای کی چیه. خدای کی چیه بر اساس چی تعیین میشه؟ بر اساس اینکه شما برای کی وقار قائل بشی. برای هر کی که وقار قائل بشی اون خدای توه، هر کی میخواد باشه. میگیم وقار یعنی چی؟ میگیم یه کسی که انقدر داره هر چی میده کم نمیشه. حلیم اینطوریه دیگه، هر چی میده کم نمیشه. به همین دلیل به خدا میگن اهل مغفرت. اهل مغفرت یعنی جبران میکنه ولی چیزی ازش کم نمیشه. بعد توصیه کردیم که دوستان بشینن ای با ایرادای خودشونو بنویسن، مکتوب کنن، نواقص خودشونو ببینن، بعد هر نقصی پیدا کردن بدونن اون سبب و وسیله اتصال اونا به اون وقار است. کسی ناراحت نباشه چیزی نداره ها، چون بناس بره سراغ اون این که وقار داره. اتفاقا در این حالت انسان درش اضطراری ایجاد میشه که فردا شب راجع به این اضطرار صحبت میکنیم. این اضطرار خیلی مهمه که انسان این اضطرار درش تبدیل بشه به یه صفت، همیشه باش. خب این بحثی بود که مطرح کردیم تو سوره مبارکه مدثر. بحث اهل مغفرت اونجا توضیح داده شده تو سوره انبیا بحث غفران خیلی توضیح داده شده. همینجا این بحث رو ببندیم. میگن هر کسی سعی کنه زیاد استغفار کنه، استغفر الله ربی و توبه، هر هم به ذکر ظاهریش خیلی توصیه میکنن که تو سوره مبارکه نساء خیلی روی این موضوع تاکید داره که حالا من بحثش رو اینجا مطرح نمیکنم. بحث استغفار یکی از ارکان عبودیت در زندگی انسانه که انسان استغفار طلب غفران باشه، طلب غفران باشه، یعنی اینکه روز به روز بهتر و بهتر بشه، دنباله این باشه که عیباش رو بفهمه و دیگه کم عیب‌تر باشه. خداوند ما رو جزء این انسان‌های پاکیزه الهی بکنه. بحث طهارت از همین استغفار میاد، یعنی مجرای طهارتی که خدا برای انسان باز میکنه از مسیر استغفاره. و استغفار یکی از مهمترین رخداداییه که باید در یه زندگی شکوفا بشه تا خدا خواه بشه. هر چقدر انسان بیشتر اهل استغفار یعنی طلب مغفرت بشه از جوانب مختلف، خدا خواهتره و توحید در او بهتر چک میگیره. و در این حال در اینجا در نظامات توحیدی نقص عیب ممکنه که اصلا سبب ترقی انسان باشه، ممکنه که نه حتما. و با یه آدم هایی که فکر میکنن دارا مثلا هوش خوبی داره، مثلا توان خوبی داره، باید اونا یه مقداری بترسن که نکنه این حالت بی‌نیازی کاذب به اونها دست بده. حتی تو مسائل دنیایی هم شما وقتی نگاه میکنید اونهایی که باهوشترن یا اونهایی که توانمند ظاهرن توانمندترن موفقتر نیستن. بعد میگن اونایی که پشتکارشون بیشتره موفق داره، یعنی اینکه اون عیب خودشو فهمیده، اونی که پشتکار داره میدونه باید اینو برطرف کنه. مواظبه، یعنی توی منطق استغفار اینو بگم تموم بشه این بحث، در منطق استغفار شما از ناحیه ضعف هاتون به خدا متصل میشی و از خدا میخواین که اون ضعف ها رو خدا برطرف کنه. اتفاقا سبب اتصالتونه، ولی باید مراقب باشین نقاط قوتتون یه وقت بهتون آسیب نزنه. نوعا انسان ها از نقاط قوتشون میخورن نه از نقاط ضعفشون. نوعا اونی که باهوشه از باهوش بودنش میخوره، اونی که زرنگه از زرنگ بودنش میخوره. برخص اینا تو دوره نوجوانی یا جوانی قابل تجربه است. طرف میگه من بلدم، من میدونم، راستم میگه، من میشناسم آدم ها رو میشناسم. همونی که میگه من آدم ها رو میشناسم سرش کلا میره. همون جوری هم که حالا میگه من میتونم این کار رو بکنم، ولی یه احساس استقنایی به خودش میده، یعنی من توان بندم. همین مقدار که این احساس توانایی توش اومد، نمیگیم توان بده ها، نه، اینی که این توان خدا داده اسمش نعمت. خداوند همونطوری که اهل مغفرت نعمت هم خودش میده، ولی آدم از ناحیه نعمت هاش لطمه میخوره، دارایی داره به هم میریزه. خب تو منطقه استغفار شما نقطه ضعفاتون رو به متوجه بشین، از نقطه ضعفاتون مراقبت کنید، بدون اینا سبب اتصال شما به خداست. نقطه های قوت هم مواظب باشین که بهتون لطمه نزنه. اگه یه کاری رو میتونین بکنین بگین با توکل به خدا انشالله خدا کمک کنه میتونم. همیشه بدونید که باید حتما تو اون توانتون هم خدا کمک کنه مثل همون ضعفی که دارید. هیچ فرق نمی کنه بین نقطه ضعف و نقطه قوه، در کمک کردن خدا هیچ فرق نمی کنه. مراقب باشین، چون من دیدم خیلی از دوستانمون کارایی رو قبول میکنن، توانش هم دارن، ولی رو توان خودشون میبندن، بعد وسط کار کم میارن، بعد بعدیش اینه که بعدن فکر میکنن این توانو نداشتن. نه عزیز دارم، این توانو داشتی، ولی باید مثل همون نقطه ضعفی که داشتی به خدا واگذار میکردی، از خدا میخواستی، استغفار میخواست. بین نقاط ضعف و نقاط قوت انسان و اتصالش به خدا برای مؤمنی که مستغفره هیچ فرقی نمیکنه. در هر حالتی طرف هستی اهل غفران باشه، چون شما یه کاری رو که میکنید خیلی هم که قوی باشید نمیتونید همه جوانه بشه بسنجید. الان فکر کنید قلب های انسان ها مگه دست ماه؟ کارهای انسان ها مگه دست ماه؟ اصلا نمیشه اینطوری حساب کرد. خب بیایم سراغ موضوع بعدی، اون که امروز بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، سوره جاثیه رو انتخاب کردیم.